قسمت اول. فصل ششم. ساعت 10 شب بود. پیر سعی کرد بخوابد ولی نتوانست. ناراضی بود. پس از آن شبی که با لویی بیرون رفته بود، دیگر هیچ کار مهمی انجام نداده بودند. بچه‌های دیگر سعی نموده بودند به نوبه خود نقشه‌هایشان را عملی کنند. با کارهایی از قبیل لک کردن لباس سربازها با جوهر و ترکاندن لاستیکا. آلمانی‌ها متوجه شده بودند و پس از تحقیقات مختصری همه چیز به مدرسه ختم شده بود. همون روز صبح آقای بوری شهردار سر کلاس آمده بود و گفته بود که فرمانداری کل ناحیه این رفتارهای بچگانه را بیش از این تحمل نخواهد کرد و دستور داده است که از این اعمال نامربوط جلوگیری شود. در غیر این صورت مجازات‌های شدیدی علیه بچه‌ها و والدینشان در نظر گرفته خواهد شد. شهردار گفته بود خود من هر کس را در حال انجام این بازی خطرناک ببینم ادب خواهم کرد. هیچ کس جواب نداده بود. مگر میشد جواب داد؟ باید قبول کرد که بچه‌ها مهارت زیادی نشان نداده بودند. پس از چند عملیات موفقیت آمیز، هفت‌تیرکشان جوهرپاش جسور شده و از حد گذشته بودند. پیر هم نتوانسته بود مانع آنها شود و کلود دلون که بی‌محابا از چپ و راست هفت‌تیر می‌کشید، زودتر از همه جلب توجه کرده بود. دیگران هم به نوبه خود حین عمل گیر افتاده بودند. آلمانی‌ها فهمیده بودند که با یک دسیسه حقیقی از طرف بچه‌ها روبرو هستند. آقای پیشون کنار میزش با لبهای فشرده و در سکوت به سخنان آقای بوری که شاگردان او را مؤاخذه می‌کرد گوش می‌داد. شهردار در پایان سخنانش رو به او کرد و گفت: من روی شما حساب می‌کنم و امیدوارم بتونید نظم و ترتیب رو تو کلاستون حفظ کنید آقای پیشون. آقای پیشون هم به خشکی جواب داد: سعی خواهم کرد آقای شهردار. پس از اینکه شهردار رفت، آقای پیشون شاگردهایش را نگاه کرد و آنها را یکی یکی از نظر گذراند. گویی می‌خواست بداند که آنها چه هستند. همه سرشان را به زیر انداخته بودند. صورت استاد از محبتی عظیم و مملو از همدردی حکایت می‌کرد. پیر آن را احساس کرد و به همین دلیل چشمایش را به زیر نینداخت. با فروتنی لبخند غمگینی زد و معلمش هم به این لبخند با نگاهی سرشار از محبت برادرانه پاسخ داد. آقای پیشون گفت: بچه‌های من، شما نمی‌بایست اینطور رفتار می‌کردید. نمیخوام نام اونایی رو که خواستن به سبک خودشون بر علیه اشغالگران به جنگن رو بدونم. ولی نزدیک بود با رفتارتون همونطور که آقای شهردار گفت مجازات عمومی رو علیه همه تحریک کنین. آلمانی ها ممکنه فکر کنن که والدینتون شما رو وادار به این کارا میکنن. لویی فریاد زد: نه آقا. آقای پیشون گفت: میدونم. ولی خودتون در مورد نتیجه کار خودتون قضاوت بکنین. از شما میخوام که علیه هیچ کس هیچ کاری نکنین. جواب نمیخوام. میدونم که میتونم به شما اعتماد کنم. درس ادامه پیدا کرد. به این ترتیب بر اثر بی‌مبالاتی چند نفر همه چیز تمام شد. پیر میدانست که دیگر هرگز نمیتواند نیمه شب از منزل خارج شود یا کار دیگری بکند. او با یک نگاه به معلمش قول داده بود و هرگز نمیخواست قولش را زیر پا بگذارد، مگر اینکه حادثه مهمی آن را توجیه کند. ولی چه حادثه‌ای میتوانست او را از این تعهد آزاد کند؟ تعهد در مقابل مردی که بیش از همه او را دوست داشت و ستایش می‌کرد. به علاوه همه اینها یک روز به گوش مادرش می‌رسید و باعث ناراحتی او می‌شد. پیر همچنان به پدرش می‌اندیشید، پدری که سرشار از قدرت جوانی به جنگ رفته بود. در آن زمان پیر فقط 8 سال داشت. سال 1940 بود و پدرش چند روز مرخصی گرفته بود و به خانه آمده بود، ولی بعد از آن دیگر پیر او را ندیده بود. شکست فرانسه، فجایع جنگ، اسارت و زندگی در اردوگاه‌ها خاطرات غم‌انگیزی بود که پیر به یاد می‌آورد. کارت پستال‌هایی که پدرش می‌فرستاد، بسته‌های خوراکی که با مشقت فراوان در آن دوره محرومیت برای او می‌فرستاد و بالاخره یک روز هم آن خبر دهشتناک. آنها هیچ وقت نفهمیدند که حقیقت چه بوده است. مرگ به هنگام فرار؟ حدس‌های زیادی می‌شد زد، ولی پیر پدرش را می‌شناخت. او نتوانسته بود مرگ تدریجی در اردوگاه و پوچی هر روزه را تحمل کند. همونطور که پیر تا به تحمل چنین چیزی را نخواهد داشت و ترجیح داده بود که فرار کند، حتی با وجود خطر مرگ. او پدر فوق‌العاده‌ای بود، سرشار از جوانی، نیرو و نشاط. دریا را دوست داشت و با شیفتگی از آن یاد می کرد. خانواده‌اش را می پرستید. دوست داشت پیر را با خودش به گردش ببرد. در ساحل یا در قایق برای پیر داستان‌های شگفت‌انگیزی از موجوداتی که در آب یا در ساحل دریا می زیستند تعریف می کرد. وقتی پیر کوچولو سعی می کرد تور ماهیگیری را در آب بیندازد و خود در لابلای آن گم می شد، می خندید و چشمانش می درخشید. گاهی یک توتیای کوچک در دست پیر می گذاشت و پیر وحشت زده آن را به سوی پرتاب می کرد. پدرش مردی چابک، شجاع، درستکار، خوشرو و بخشنده بود. او بدون دیدن عزیزانش در سرزمینی دور از دریا و در اسارت مرده بود. پیر ملافه را کنار زد. هوا خیلی گرم بود. قصه کوچکی به خاطرش آمد. داستان گلهای دریا. همان ستاره هایی که زمانی از روی طنازی برای دیدن خود خیلی به آب نزدیک شده بودند و از آسمان در امواج دریا افتاده بودند. پدرش با قوه تخیل قوی و شاعرانش داستانهای زیادی اختراع می کرد. پیر آهی کشید. خاطره چیزهایی که دیگر وجود نداشت او را در ترسی خرافی فرو برده بود. به سرباز آلمانی که می شناخت فکر می کرد. سرباز به او گفته بود جنگ چیز بدی است. هیچ کس نمی تواند پدری را به پسرش برگرداند. به نظر می رسید که واقعا برای پیر متاسف بود. پیر نمی خواست به او فکر کند. لویی گفته بود خوب یا بد همه آنها دشمن ما هستند. پیر باز هم در تخت خوابش جابجا شد. اواسط ماه مه بود. متفقین در همه جبهه‌ها پیروز می شدند و همه مردم بیش از پیش از حمله عظیم متفقین و پیاده کردن نیرو در ساحل فرانسه صحبت می کردند. کی حمله خواهند کرد؟ پیر چشمانش را بست تا بتواند غم‌ها، کینه‌ها، تردیدها و امیدهای برباد رفتش را فراموش کند و بخوابد. بالاخره سبک و راحت با لبخندی بر لب به خواب رفت. ناگهان فریادی خوابش را آشفته کرد. سراسیمه بیدار شد و روی تخت نشست. گوش داد. باد صدای هیاهو و صدای منقطع یا پشت سر هم تیرها را به گوشش رسانید. از تخت پایین پرید و به طرف پنجره رفت. آن را باز کرد و دریچه چوبی را گشود. صداها تندتر و دقیقتر شنیده می شد. صدای آلمانی هایی که نعره می کشیدند و دستور می دادند. صدای پاها روی جاده نزدیکتر شد. پیر بدون تحمل چلوارش را به پا کرد و خواست بیرون برود که مادرش وارد اتاق شد و فوراً پنجره را بست. چی کار می‌خواستی بکنی؟ می‌خواستم ببینم چه خبره. سعی کن به گوش کردن اکتفا کنی. خانم لوگراند از اینکه پسرش را تا این حد بی‌باک می‌دید ترسیده بود و قلبش به شدت می‌زد. اگه دیر رسیده بودم، پیر گفت: نگران من نباش مامان، چه خبر شده؟ من نگرانم. برای کی؟ نمیدونم، اما حتما جون عده‌ای در خطره. آلمانی‌ها دارن تیراندازی میکنن، پس حتما از افراد دهکده ما هن. از کجا میدونی؟ پیر فهمید که زیادی حرف زده است. گفت خب معلومه، میخوای چه کسی دیگه ای باشه؟ حتما یه دوسته. کاش میتونستیم کمکش کنیم. آروم باش پیر. ولی اگه بتونیم به اون کمک کنیم چی؟ عاقل باش پسر، شاید کسی رو که دنبال میکنن فرار کرده. امیدوارم، از ته قلب امیدوارم، ولی اون کیه؟ پیر از شدت اضطراب و ترس می لرزید. زیر لب گفت خدا کنه نجات پیدا کرده باشه. تیراندازی قطع شد، ولی باد صدای همهمه ضعیف را به گوش مادر و پسر می رساند. یعنی اونو دستگیر کردن؟ خانم لوگرانت هم خیال نداشت بخوابد. هر دو بی حرکت و مضطرب به فاجعه‌ای که بیرون از خانهشان می گذشت فکر می کردن که ناگهان می شنوی؟ بله. یه نفر آهسته راه می ره. رنگ خانم لوگرانت پریده بود. دست های پیر روی چارچوب پنجره چنگ شده بود. به زحمت نفس میکشید. زیر لب گفت یه نفر خودشو مخفی کرده. خانم لوگراند با سر جواب داد بله. پیر پرسید آلمانیه یا فرانسوی؟ خانم لوگراند سرش را تکان داد. او نمیدانست. پیر دوباره گفت گوش کن، صدا نزدیک میشه، به این طرف میاد. خانم لوگراند جواب نداد. تمام وجودش را انتظاری وحشتناک پر کرده بود. پیر زیر لب گفت پشت پنجره است. صدای تنفس آهسته و سریع از پشت پنجره به گوش می رسید. 5، 10، 20 ثانیه طول کشید تا سایه‌ای به کنار دیوار خزید. آنها وجودش را حس می کردند. صدا دوباره به گوش رسید و ضربه کوتاه و آهسته به پنجره خورد. خیلی ناگهانی و غیر منتظره بود. خانم لوگراند به پیر اشاره کرد که جواب ندهد. ضربه دیگر. پیر دستش را به طرف دستگیره برد، ولی مادرش دست او را گرفت. ضربه سوم مشخص‌تر بود. تنفس مردی و صدای لگد کردن علف‌ها شنیده می‌شد. پیر با ناامیدی نگاه پرسنده‌ای به مادرش کرد. صدای همهمه از دور به گوش می‌رسید. ضربه‌ها عجولانه و پشت سر هم به پنجره می‌خورد. صدای آهسته گفت: پیر، پیر. این بار پیر جواب داد و مادرش سعی نکرد مانع او شود.
بله،
منم. گروسلد، زود باز کن. خانم لوگران دستگیری در را پیچاند و پنجره باز شد. شبهی در چارچوب پنجره دیده شد. مرد قدم به درون اتاق گذاشت. خانم لوگران بدون صدا پنجره را بست. گیروسلد مرد بلندقدی بود با چهره‌ای ظریف و مردانه. او یکی از بهترین دوستان ژاک لوگران بود. خستگی و رنج عمیقی در چشمانش دیده می‌شد. پیر متوجه شد که لباس‌های گیروسلد خیس است. هر سه پشت پنجره به هیاهوی آلمانی‌ها که نزدیک می‌شدند گوش می‌دادند. آلمانی‌ها ایستادند، پایین‌تر رفتند، سپس بازگشتند و عاقبت دور شدند. گیروسلد هنوز نفس نفس می‌زد. سرانجام گفت: خیلی متشکرم. شما منو نجات دادین. خانم لوگران در این موقع متوجه شد که از لباس‌های مرد آب می‌چکد. لباس‌هایتون اهمیتی نداره. الان به شما لباس می‌دم. اینا رو عوض کنین. نه، من باید برم. پیر محجوبانه پرسید: زخمی که نشدین؟ نه، به من تیراندازی نمی‌کردن. گی مستره بود و کم حرف می‌زد. پیر می‌خواست بداند که به چه کسی تیراندازی می‌کردن، ولی جرأت نکرد بپرسد. خانم لوگراند پرسید: تنها که نبودین؟ گیروسل با تأسف جواب داد: نه، ما سه نفر بودیم. شانس آوردم که تونستم خودمو به کانال برسونم و اونجا مخفی بشم. منتظر شدم تو آلمانیا برم، ولی نتونستم به خونه برگردم. ممکن بود با اونا روبرو بشم. حتی نزدیک بود این اتفاق بیفته. نمیدونم چی به از سر دیگران اومده. همه سکوت کردن. پیر به صدای تیراندازی فکر میکرد. میخواست بداند دیگران که بودن و وقتی غافلگیر شدن چه کردن. ولی با دیدن صورت محزونگی از سوال کردن منصرف شد. گی گفت: دیگه باید برم. خانم لوگراند گفت: مطمئن هست این که راه بازه؟ گی گفت: امیدوارم، باید ببینم. خانم لوگراند گفت: اگر بخواید میتونید همینجا بمونید تا حکومت نظامی تموم بشه. نه نه، متشکرم، نمیخوام باعث دردسر شما بشم. خانم لوگراند فوراً گفت: ولی ما نمیترسیم. متشکرم، ولی نمیتونم بمونم. میفهمم، اما اگه فوراً به خانه بر نمیگردین بهتره که لباساتون رو عوض کنین. باشه، ولی لباسی که برای شما خطر داشته باشه به من ندین. خانم لوگراند آنچه را می‌خواست در لباس‌های شوهرش پیدا کرد. گیروسل لباسش را عوض کرد. گرمی لباس‌ها کمی رنگ به صورت او آورد. بعد به طرف پنجره رفت. یک لحظه گوش داد و گفت: خداحافظ. مرد نگاهی از روی قدردانی به خانم لوگراند و پیر کرد و خارج شد. در سکوت مادر و پسر به صداهای شب که مرد در آن ناپدید شده بود گوش دادند. سرانجام خانم لوگراند پنجره را بست. هنگامی که مادر به پیر نگاه کرد، دو قطره اشک در گوشه چشمانش می درخشید. پیر هم می خواست گریه کند. خود را در آغوش مادرش انداخت. خانم لوگراند او را محکم به خود فشرد و گفت: منو ترک نکن پسرم.